بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل
على محمد وآل محمد الله العلي العظيم هست یک شنبه به نام مرتضی آن علی آن یک تاز لافتا در کنارش فاطمه بنت الرسول آن یگانه کوثر دین خدا صلوات الله علیهما آن علی علیه السلام قال علی محمد ابن ابی بکر اعلم یا محمد ان افضل الفیق الورع فی دین الله و العمل بطاعت الله. با فضیلت ترین درک و فقه و فهم انسان در دو چیز است، یک ورع و غیرت و تعصب در دین خدا، دو عمل به طاعات پروردگار، انجام واجبات، ترک محرمات. اضافه فقه حقیقی گاهی بدون مصطلحات علمی هم برای افراد حاصل میشه. تلخص مما ذکرنا این که سید صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه فرمود نسبت به حیض و سفر باید طبق اطلاق آیه شریفه و روایات عمل کرد و همچنین مریضی، و در مقابل این نظریه نظریه‌ای بود که اعاظم قوم مرحوم علامه صاحب حدائق شیخ اعظم قائل شدند و اون تفصیل بود بین سفر و غیر سفر. آنچه از مطالب گذشته به دست آمد این بود که برای نظریه مشهور قدما هیچ روایت معتبری وجود نداشت الا روایت فضل ابن شازان، تنها روایت فضل ابن شازان بود که می توانست سفر را ملحق کند به مرض و حیض و هر سه را کنار هم قرار دهد، لکن این روایت از جهت سند و دلالت محل تأمل قرار گرفت، از جهت سند گفته شد، از جهت دلالت هم ممکن است کسی بگوید این روایت مخصوص مرض هست. خب سلام، اگر بپذیریم که نظریه علامه صاحب حدائق شیخ اعظم دارای روایت معتبر است، سلمنا روایت معتبری هست، در این صورت نظریه قدما دو تا مرجع پیدا میکنه، یک عمل مشهور، دو آیه شریفه قرآن میگوید فعدت من ایام اخر، از این عدت من ایام اخر میتوانیم استفاده کنیم تمکن رو، که آیه میگوید ماه مبارک رمضان روزه نگیر، در یه روزهای دیگر بگیر، خب اون روزهای دیگه باید تمکن داشته باشه، زنده باشه. پس بنابراین عدتون من ایام اخر در ذاتش تمکن لحاظ شده، لذا اطلاق نداره چه در فرض تمکن چه غیر تمکن. با این بیان می توانیم نظریه مشهور قدما را ترجیح بدیم با دو این مقدمه. لکن همانطور که گفته شد فصل الخطاب در بحث مرض، حیض و سفر روایات هست، خصوصا بحث حیض که اصلا در قرآن نیامد رو این جهت روایات هست که به شکل تفصیل واقعیت این آیه رو بیان وقتی به روایات مراجعه میکنیم ببینیم نظریه متأخرین که عبارت است از این که سفر دارای احکام ویژه است برخلاف مرض و حیض، این سفر طبق روایات معتبره و غیر معتبره باعث آن می شود که مکلف اگر روزه نگرفت که باید روزه نگیرد در سفر، لازم است این روزه را قضا کند، چه تمکن داشته باشه و چه تمکن نداشته باشه. امام علیه السلام فرمودند که نعم در موثقه محمد ابن مسلم بحث قضا و فرمودن یقضیه افضل اهل بیته، و در روایت صحیحه منصور ابن حازم اونجا صریحا فرمودن حائض و مریض لا یعزاءن لولم یتمکن من القضا. و در روایت دیگر امام فرمودن نسبت به قضای مسافر نعم و من ذلک کله یستفاد ان السفر غیر المرض و الحیض. فلا بد من العمل بالآیه بالنسبه الى السفر فيكون معنا فعده من ايام اخر مطلقا. از این روایات میفهمیم که باید اطلاق آیه به قوت خود باقی بماند و این عده من ايام اخر متفرع بر تمکن نیست، سواء تمکن نفس المسافر القضا او لم يتمکن. و معنای آیه شریفه و روایات در رابطه با سفر این می شود که روزه بر ذمه مکلف مستقر است، مکلف مسافر، مثل حجی که بعد از استطاعت بر ذمه مکلف مستقر است، چه خودش انجام بده یا نه. اما روزه بر ذمه مریض و حائض مستقر نیست. روزه بر ذمه حائض و مریض مستقر نیست مگر در صورتی که تمکن از قضا پیدا کند. و این مطلب موافق است با قاعده اولیه در باب صوم. قاعده اولیه در باب صوم چیه؟ کتب علیکم الصیام. بحث کتابت صوم بر مسلمانان حکایت از آن دارد که روزه بر ذمه همه مکلفین ثابت است الا ما خرج بدلیل، الا ما خرج بدلیل. آنچه که ثابت شده توسط این آیه شریفه این است که روزه اداءً و قضاءً بر ذمه همه مکلفین ثابته، اداءً و قضاءً، چون قضا هم ملحق به ادا میشه از جهت استقرار، بالاخص با توجه به تفصیل آیه. در اول بحث آیه گفتیم آیه شریفه مکلف را تقسیم می کند به سه قسم، الا این که موضوع ادا حضور و موضوع قضا سفر است. فکتب الصیام على كل مكلف حاضر الاداء و مسافر القضاء. این مطلب در رابطه با آنچه که از ناحیه شارع عارض بر مکلف شده است ثابته. و ما عرض علی المکلف الا سقوط الصوم عن المسافر، یعنی عذر رو خودش کار مقدس تراشیده، عذر رو در باب سفر خود شارع تراشیده، اما آن عذری که از ناحیه مکلف حاصل شده است یعنی مرض و حیض، حکم این دو هم همینه، یا این دو حاضرن یا مسافر، الا این که شارع مقدس خودش حکم ادا را از این دو برداشته، حکم وجوب ادا و حکم قضا را منوط کرده است به تمکن. تحصل مما ذکرنا در فرع اول از بحث قضاء صوم مسافر انه یجب القضاء مطلقا سواء تمکن من القضاء او لم يتمکن. دیگه این بر اساس اون چیزی که باز تکرار نکنیم، خصوصا بحث روزه یک لطفیست، یک تسهیلیست، یک منتیست بر مسلمانان. مثلا ماهیتش با مرض متفاوته، ماهیتش با حیض متفاوته. حالا کل حال آنچه مسئله ما رو جمع میکنه روایات، روایات طرف نظریه متأخرین روایات معتبره داره، اون طرف یک روایت داره و یه روایتش هم از جهت سندی مخدوشه، بعضی ها خواستن درستش کنن سند رو، واقعا نمیشه. لیکن اون چیزی که آدم رو اطمینان میده اینه که انا کل حال روزه باید بمانه بر ذمه مکلف، اصل اینه کتبه. و اون جایی که میخواد برداشته بشه باز شارع صریحا برداره، صریحا شارع مقدس نسبت به مرض و نسبت به حیض برداشته، ولی نسبت به سفر ما نداریم، رجوع میکنیم به قاعده اول. یکی سوم سال بله،
چرا
اصلاح
روایت عمه نرفتیم
دو مخالف با اونا
نداریم
چرا؟ ولی نظر این شکلی ندارم، دیدم این مقدارش، ولی نظر چنین چیزی نداره، یعنی کسی نگفته، یعنی تو بحث فقه اگر می بود کسی این رو می گفت که مثلا اینها موافق با عامه است. و اون روایت فضل ابن شازان، خود فضل ابن شازان رو باز خیلی حرف درش هست که اصلا این قطعه روایت کلام فضل ابن شازان، کلام امام هست، این نقطه ضعفار هم داره. نداریم چنین چیز، اگر می بود من می رفتم سراغ، چون نداشتیم نرفتم، دیدم کسی نگفته و مطرح نشده نرفتم. حالا خوبه این تذکر شما، خوبه تأملی هم در این جهت بشه. لیکن تا به الان با وجود روایات و کلمات فقها، اون چیزی که اقرب به واقع و به احتیاط هست اینه که بگیم نه، روزه باشه، قضا باشه که تمکن اولم یا تمکن، اما این که بگیم نه روزه نیست و اگر تمکن پیدا نکرد و رو واجب نیست، اینش از جهت احتیاط بخوام بگیم، از جهت مطابقت به واقع دور از قواعد اولی است. اگر کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلهم، این کتابت رو باید به عنوان یک حکم مسجل فرضش کنیم، به مقدار که دلیل برش میداره برش داره، به مقدار که شک داریم خب به همین اصل مراجعه میکنیم. این از فرع اول در باب قضا.
تمرکز که گفتی تو ساعت آیه ازش تمرکز شده چی؟
بله؟
تو خود آیه تمرکز فهمیده میشه
اونو خود زایج این وقتی میگه فعدتون من ایام اخر، زایج عدتون من ایام اخر، و بگیم که این همین مسافره دیگه، همین مسافری که روزه نگرفته عدتون من ایام اخر بگیره. خب اگر این مرد عدتون من ایام اخر براش حاصل نشد دیگه اصلا تمکن نداره. پس عدتون من ایام اخر به دلالت التزامیه مثلا دلالت داره بر تمکن با نگاه مسافر. فعدتون من این یک سوره ادراک بگیم نه، فعدتون من ایام اخر اصل روزه است، کار به این مسافر نداره، اینکه مسافر شد خب روزه نمیگیره. ولی علا کل حال کتب علیه عدتون، باید بیانی که عرض کردن کتب علیه عدتون من ایام اخر مثل ادا، همونطور که ادا برو مستقر هست، قضا هم برو مستقر عدتون من ایام اخر. و اینو نظر نداشته باشیم به فعلیت مکلفه که خودش مسافره، یعنی نه کسی که مسافر شد عدتون من ایام اخر به شکل مطلق با قطع نظر از این که حالا این در این ماه مبارک رمضان نتونسته روزه بگیره، به عنوان این قضیه حقیقیه حکم جعل بشود برای تمام کسانی که مسافر بوده مسافر میشن روزه نمیگیرن، جعل شده بر اونها قضا، چه تمکن داشته باشن چه تمکن نداشته باشن. بله؟ نه محل کلامه، خود اطلاق محل کلامه، ولی اون چی که عرض گفتم فصل الخطاب آخر بحث، گفتم فصل الخطاب در بحث ما انخی روایات کلان روایات میبینید در رابطه با مرض و حیض بحث تمکن و عدم تمکن رو مطرح کردن، ولی در رابطه با سفر بحث تمکن و عدم تمکن مطرح نشده. چون مطرح نشده و ما هستیم و این روایات. آیه شریفه رو نمیتونیم معنا بکنیم جز توسط روایات. و در باب روایات هم در قسم سفر روایات معتبری نداریم. عقل و تحلیل فقهی اتظام میکنه ما بگیم که بله آیه رو شما به قوت خودش نیهدا عدتون من ایام اخر رو دیگه نمیتونیم تحلیل کنیم تفسیر بکنیم با وجود این روایاتی که صریح داره که صریحاً داره میفرماد که شخص مسافر برش ثابته. در کنارش امام علیه السلام توضیح میده که اگر مریض و تمس صاحب تمس قدرت پیدا کرد این روزشو میگیره و الا اگر قدرت پیدا کرد نکرد چیزی برون. این سخن در رابطه با سفر نمیاد. ملحق کردن سفر رو به حیض و مرض واقعا ادعای بدون دلیله. با فرض این که مشکل گشای ما در این بحث روایات آیه نمیتونه باشه. آیه رو میشه به قول حضرت امیر علیه السلام ان القرآن ذو وجوه علیکم بالسنه. میشه همینه گفت اینجا که با عدتون من ایام اخر عدتون من ایام اخر در فرضی که تمکن داشته باشه عدتون من ایام اخر رو اطلاق نداره. میشه این رو از بار میشه نه از بار اطلاق گره بگیم نه عدتون من ایام اخر به حسب کتب علیکم السیام مسافر برش مستقر شده علی کل حال چه خودش بگیره چه ولیش بگیره. از اون بر امام علیه السلام میفرماد افضل اولیایی میگیرد تصریح میکنه که میگیره. رو این جهت فرع اول رو به پایان میرسانیم. بیریم سراغ فرع دوم در بحث قضا. من کان مسافرن و استمر و لرمزان الاتی. البته این فرع یک فرع توضیحی است از مثل از فرع اول حکمش واضحه. اگر کسی مسافر بود و بعد از ماه مبارک رمضان این مسافرتش به هر جهت ادامه پیدا کرد به شکل‌های مختلف مسافر شد و نتونست روزه بگیره تمکن از صیام پیدا نکرد و نظیر همینه اگر مسافری ماه مبارک رمضانش تموم شد مریض شد مریضیش تا ماه مبارک رمضان آینده ادامه پیدا کرد. حالا فرق نمی کنه چه زن باشه چه مرد عذری پیدا کرد که نتونست روزه بگیره به حج. چنین مسافری روزه و رو مستقر است و دلیل علی ذلک ما قلنا به حسب روایات اطلاق داشت که مسافر چه تمکن از قضا پیدا بکند چه تمکن از قضا پیدا نکند. نهایتا مورد بارز عدم تمکن موت بود که بمیره نسبت ما مبارک رمضان آخر ما مبارک رمضان بمیره. شاید بشه گفت که بعضیا گفتن مثل مرحوم حکیم رضوان الله تعالی علیه اگر شما در تمکن تکوینی در فرض این که تمکن تکوینی ندارد حالا به بیان من چون نگفته تکوینی من عنوان تکوینی رو اضافه میکنم اگر مکلف به حسب عدم تمکن تکوینی روزه بر اون مستقر هست باید روزه بگیره ولیش باید روزشو بگیره در عدم تمکن شرعی یا عذری عدم تمکن عذری به طریق اولا قضا بر او واجبه چون زنده است نمرده که مریض شده. این دلیل اولویت رو میشه اینجا مطرح کرد گرچه بعضی از معاصرین این اولویت رو از مرحوم حکیم نپذیرفتن لکن با همین بیانی که عرض شد با این بیان در فرض عدم تمکن تکوینی که بنده خدا وجود خارجی نداره روزه ازش ساقط نشده در فرض این که وجود خارجی داره ولی مریض نمیتونه روزه بگیره در اینجا باید بگیم به طریق اولا روزه بر او مستقره هر وقت خوب شد خوبم نشد تا آخر عمرم همینطوری مریض بود وقتی که مرد یجب علا افضل اولیائه، یا کسی که اولویت بیشتر داره مثل مثلا پسر بزرگتر، که این روزه را از طرف او قضا نماید. اینم از فرع دوم. خب بعد از ما مبارک فرم تو این بازی به اصطلاح فرض ما بحث فرع این بود که بعد از ما مبارک رمضان تا ماه مبارک رمضان آینده مریضه، وجود داره ولی مریضه، مثلا ثابت میشه رمضان خوب میشه باز رمضان بعدی رو میگیری، اینجاش که کاملا قد اولویت هست. اون فرضی که بمیره خب بوده میتونسته در این یک ماه، در این یک سال تا ماه رمضان بعد وجود داشته، این با اون صورتی که مرده باشه بعد از ماه مبارک رمضان یا بین ماه مبارک رمضان. اگر بخوام بگیم قضا مستقره در اون فرضی که اصلا تمکن وجودی پیدا نکرده، اونجا گفتیم مستقره، اینجا تمکن وجودی داره، تمکن توانی نداره، قدرت نداره. حالا کل حال اون تمکن با این تمکن متفاوتی؟ درسته؟ نه، کدوم میکش از جهت عدم تمکن واضح تره؟ اینجا میخوام بگیم که روزه بگیره به مشقت روزه بگیره میتونه بگیره، ولی اونجا اصلا نمیتونه بگیره، نیست که بگیره. درسته با مشقت، ولی هست که نه اون برای اون قدمت گفتم که فرض اگرم بعد از ماه مبارک رمضان نشد شد ماه رمضان بعدی بعد مرد، باز رمضان بعدیش هم همین حرف دیگه. کلال عدم الوجود اولا من الوجود مع العذر، این که اولویت داره. اگر قرار ما بگیم استقرار داره، این حد اول وجود داره که میتونیم بگیم برش مستقر هست، استقرار داره، روزه نگرفته توی این یک سال روزه نگرفته، نه به خاطر مرگ ها، به خاطر بعد ما رمضان بعدی خوب میشه، خوب میشه رمضان بعدیشو میگیره، خب این رمضان گذشته چرا کنه؟ میگه برش مستقره چون موجوده. حالا اگر مرد باز ملحق میشه به اون عدم تمکن، اگر مرد بعد از رمضان بعدی، این هم از این اگر چی؟ مسافر بود؟
مریض هم بود، مسافر هم بود، توسط مردش باید قضا نمخواد، متمکن نشده بعد مسافرش
حسن تو توی سفر، توی سفر که هست و شخص مسافره وجوب روز ازش برداشته شده، این نسبت به حیل اصلا حکمی نداره، نداره اصلا، نداره نبا اون نسبت شخص مسافر عنوان اولیه مقدمه دیگه، این الان مسافره، شخص مسافر چه مرد باشه و چه زن باشه رفع وجوب صوم علیه دیگه، اونجا معنا نداره بحث بکنیم، حائض هم هست، حائض اصلا عنوان غیر مؤثره، داریم دیگه تو عناوین غیر مؤثریش فایده نداره، وقتی شما میاد یک عنوان موضوع عنوان دوم رو از بین میبره، مثل اصل موضوع میشه، یه عنوان مسافر موضوع عنوان دومی رو از بین میبره، بذار نوبت به حرفا نمیرسیم، بر همین عنوان اولی حکم برای جعل میشه، حکم برای جعل میشه، حالا بعد از مسافرت میره بیرون، مسافرتش تموم میشه، میگیم یجب علیه، مثلا مثال بهتر بزنیم، در پنج روز، ده روز آخر ماه مبارک رمضان رو مسافر بود روزه نگرفت، یا پنج روزش رو مثلا پنج روز دیگه شو آمد وطن آخر ماه مبارک رمضان، پنج روز مریض شد، حیض شد یا مریض شد، اونم روزه نگرفت، اون پنج روز اولی که سفر بوده برش مستقر میشه، پنج روز آخری که مریض بوده اگر تمکن پیدا کرد قضاش رو جا میاره، اگر تمکن پیدا نکرد.
چرا
عنوان حیض مسافر رو در نداره؟ عنوان مسافر؟ شوخیه دیگه.
این خالص نه با برش اصلا قضا برگردش نیست، اگر تمرکز پیدا نکرد قضا برگردش نیست.
نه حائز که ببینید، حائز یک عنوان مستقل نیست که اگر خود این عنوان به شکل استقلالی ورود پیدا کنه در حریم معاملات گرانزان کار خودشو میکنه. خب وقتی که حائز شد، قبل از این که حائز اول میره مسافرت، یا در خود اول معاملات گرانزان حائز میره سفر، این شخص الان دو تا موقعیت داره. یک موقعیت حیزشه که روزه بر اون نیست، یک عنوان ثانوی داره که مسافره. خب اگر حائز بوده رفته سفر، بعد از ماه مبارک رمضان چون عنوان مسافرت نمیتونست روزه بگیره، توان روزه نداشته، باید توان روزه می داشت که بعد بگیم که این عنوان حیزش روزه را از او برداشت. بعد از ماه مبارک رمضان اگر تمکن پیدا کرد غذاشو به جا میاره، اگر تمکن پیدا نکرد غذا نده. چرا نمیتونه؟ چون در یک ظرفی قرار میگیره که روزه گرفتن برای حرامه، برو حرام است. یعنی عنوان غالب برای این زن سفر واقع میشه، سفر قرار میگیره، نه حیزه. حیزه
ها؟ حیزه که قبل سفر
این باشه؟ بله بله، عنوان سفر یک عنوان امتنانیه، یه عنوان امتنانی روزه را از او بر میداره. یعنی مسلحنه و مسافر چرا روزه نگیر؟ نمیگیم بخاطر اینکه حائز بود، این واقعی مسافر بود. نه این آیه، شریفه فمن کان علا سفرن فعدت من ایام اخر. کدوم رو؟ نه نه نه، او ربطی به مریضیش نداره دیگه. اون مثل همینه که ببینید مریض هست، نه اونم نمیشه گفت که بگیم حالا حائز بره سفر که روزه نگیره که معلوم نداره. اون اگر برعکس میشه، به قول شما برعکس میشه که حالا که مسافر شد یجب علیه القضا، این فقط اینجا این سوال پیش میاد که شخصی که حالا در پنج روز اول ماه مبارک رمضان حائز بود، به خاطر اینکه حائز بود حکم روزه از او برداشته میشه یا به خاطر اینکه مسافر هست؟ اینجا فعلا با این تحلیلی که الان به ذهنم میرسه که نیاز داره به تأملی هم داره، الان مسافره، به خاطر مسافرت روزه نگرفته است یا به خاطر اینکه حائزه؟ اینجا دو تا عنوان رو یک تعاملی بکنیم بعد ان شاء الله.
این خانم حائزه به مسافرت نره، تو خونش بشینه، فقط تمکن از خدا پیدا نکنه، چیزی برگرده نمیشه. ولی همین خانم اگر به مسافرت بعد تمکن پیدا کنه، اون چیزی برگرده نمیشه، روزه باید بگیره. این از واهالا میشه.
نه، این تعامل همه صلی الله علیه و آله.